علاوه بر اینکه اونها رو مسخره میکردند، به باد تمسخر میگرفتند، چشمک میزدند و وقتی برمیگشتن به سوی خانوادهشون، به سوی کس و کارشون، اینها شاد و خوشحال بودند، وقتی میدیدنشون بهشون میگفتن که اینها گمراه هستند، راه و اشتباه دارن میرن. و ما ارسلوا علیهم حافظین، در حالی که آنها به نگهبانی آنها فرستاده نشدند. قرار نیست که شما برای کسی تعیین تکلیف بکنید یا اینکه فکر کنید که ما شما رو فرستادیم که حافظ و نگهبان اعمال اینها باشید. حالا صحبت از روز قیامته. تو دنیا اینها مسخره میکردن، حالا ببینید چی میشه. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، اما امروز آنها که ایمان آوردند به کفار میخندند. الان حق با کیه؟ دقت کنید دوستان. پس آیه 29 چی بود؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، ولی در آیه 34 آیه پایان صفحه میگه فالیوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، دقیقاً برعکس میشه. آیه 35 على الارائك ينظرون، بر تخت ها تکیه زده تماشا میکنند. یعنی مؤمنان بر تخت های بهشتی که تکیه زدن نظارگر عذاب اونها هستند. و به عنوان طعنه به همدیگه میگن چی؟ هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، حال آیا کفار پاداش کردار خود را گرفتند؟ بعضن هم گفتن که این پرسش از سوی خداست، هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. و جالب این که یه تفسیر خیلی زیبایی دیگه هم که گفته شده، فرشتگان به مؤمنان میگن که آیا کفاری که شما را مسخره میکردند به جزای خود رسیدند. هر سه تا برداشت هم جالب و درسته. دقت کنید عزیزان، علی الارائك ينظرون در این سوره دو بار اومده، همانند ان الابرار لفی نعیمی که در سوره انفطار داشتیم، تو سوره مطففین هم داشتیم. علی الارائك ينظرون اینجا آیه 35 اومده و همچنین آیه شریفه 23 سوره مبارکه مطففین. دقت کنید وقتی ورود میکنید به آیه بعدی دوچار اشتباه نشید. یکی از آیات در صفحه سمت چپ آیه 23 و در میانه صفحه، و یکی از آیات ابتدای صفحه بعد صفحه 589 که صفحه سمت راست رو میشه. خدا نگهدار.
چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازه هم با تو، ای همه قرار من یا الله یا الله.
لا اله الا الله، الله اکبر، محمد رسول الله یا حبیب الله.
پیش برنامه از آنگاهی شبکه رادیویی جوان به وقت ظهر، شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه به سایت شبکه رادیویی جوان به آدرس رادیو جوان نقطه آی آر مراجعه کنید.
الله اکبر،
با شما بودیم در بهترین لحظه های زندگی، ثانیه ها و دقایقی و که معطر به بوی خوش ملکوتیان بود با هم سپری کردیم، با این امید که در دعاهاتون ما رو بی نصیب نگذارید. همگی شما خوبان رو به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شیعیان را گر شفیعی هست لبخند شما، گوش چشمی از نگاه بی همانند شما، نور حق در بند نتوان کرد حتی لحظه ای، قلب عالم تا جهانی هست در بند شما،
زهر تار و پودم وصفتان را میخواند، تا ابد جان خاک پای آل تاها میماند، جان عالم کل عالم بر وجودت میبالد، تا
ظهور مهدی تو کل هستی میخواند. یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی.
قبول باشه انشاءالله تا عباداتتون و التماس دعا. از رادیو جوان فصل اول رو بشنوید.
جای من، تو و ما در فصل مشارکت مردم و مسئولین، فصل رفاه و اشتغال همگانی، فصل عدالت اجتماعی، فصل اول.
به نام خداوند جان آفرین و سلام، روزتون خوش. امروز آخرین برنامه این هفته فصل اول رو با موضوع جایگاه ایران در سوادآموزی در مقایسه با جهان تقدیمتون میکنیم و در مورد این موضوع با کارشناس محترم برنامه جناب آقای پرویز کوثری، معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نهضت سوادآموزی وارد گفتگو خواهیم شد. ضمناً شما دوستان عزیز میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا و دریافت اپلیکیشن در هر زمان برنامه رادیویی مورد نظرتون رو با گوشی تلفن همراهتون بشنوید و یا دریافت و بازشنوایی کنید. علاوه بر این، برای شنیدن فصل اول میتونید با مراجعه به سایت رادیو جوان و بخش آرشیو برنامه‌ها برنامه مورد نظرتون رو دریافت کنید. در 15 دقیقه پیش رو همراه فصل اول باشید.
شنیده میشوید.
شنیده می شوید
با 162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید تا
شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می شوید.
162
فصل اول
با موضوع جایگاه ایران در سوادآموزی در مقایسه با جهان با کارشناس محترم برنامه جناب آقای پرویز کوثری، معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نهضت سوادآموزی وارد گفتگو خواهیم شد.
با وجود همین تناقضاتی که وجود داره، یعنی حد رو هر کشور هر حدی رو پذیرفت اون رو مبنا قرار میده، ما در کشور جمهوری اسلامی ایران پایان دور ابتدایی رو حد سواد قلمداد میکنیم.
الان اگه کسی که سواد نداشته باشه عملا نمیتونه کاری انجام بده.
ابتدایی ترین امورات زندگی رو الان سواد میخواد.
ایران با داشتن 86% با سوادی در این گروه سنی 2.8%.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید.
طبق آمار درج شده در مؤسسه آمار یونسکو، نرخ باسوادی جمعیت گروه سنی 15 ساله و بالاتر در سال 2016 در جهان 82.2% اعلام شده که ایران با داشتن 86% باسوادی در این گروه سنی 2.8% بالاتر از میانگین جهانی قرار داره. همچنین در گروه سنی 15 تا 24 ساله ایران با داشتن نرخ باسوادی 97.4% باسوادی 6% از میانگین جهانی در گروه سنی بالاتر قرار گرفته. علاوه بر این کشور جمهوری اسلامی ایران در سال 2015 با داشتن نرخ باسوادی 15 ساله و بالاتر با 86% در رتبه 98 جهان قرار داره. بخشی که شنیدید نشون میده روند توسعه نرخ باسوادی در کشور ما از رشد بسیار خوبی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخوردار بوده و در مقایسه با کشورهای دیگر جهان در موقعیت و جایگاه مناسبی قرار داریم. حالا ممکنه سالهای مختلفی به ذهن من و شما برسه. برای مثال این ارتقای جایگاه رشته باسوادی چه معنا و مفهومی داره و چه فایده و اثری برای جامعه امروزمون داره؟ بالا بودن و یا برعکس پایین بودن شاخص و درصد باسوادی در هر کشور به چه عواملی بستگی داره و چه فرصت‌ها یا تهدیدهایی رو ایجاد می‌کنه؟ وقتی نهاد آموزش و پرورش رو داریم، نهضت سواد آموزی چه نقشی برای بالا بردن درصد باسوادی داره و این دو نهاد چطور با هم تعامل دارن؟ همراه فصل اول باشید.
حرف‌های مسئول از نگاه ما و حرف‌های ما از نگاه یک مسئول. طرح‌ها و امیدهای امروز و فردا. فصل اول.
خیلی متشکریم از همراهیتون. امروز در آخرین برنامه این هفته فصل اول باز هم در خدمت جناب آقای پرویز کوثری، معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نهضت سواد آموزی هستیم. آقای کوثری سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای کوثری، بالا بودن و یا برعکس پایین بودن شاخص و درصد باسوادی در هر کشور به چه عواملی بستگی داره و چه فرصت‌ها یا تهدیدهایی رو برای اون کشور میتونه ایجاد بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان عزیز رادیو جوان و سرکار خانم کرمی و همکاران عزیز شما که این امکان رو فراهم فرمودید. یه نکته که باید بیشتر مورد توجه است توجه بشه و اینه که تعیین سطح سواد یا حد سواد در کشورها متفاوته.
بله،
یعنی هیچ کشوری، حالا هیچ که میگم بعضی از کشورها تقریبا قریب به همن، برخی از کشورها صرفا خواندن یک صفحه یک متن ساده رو که بتونه بخونه و بنویسه میگن باسواد هست.
بله.
یک کشور میاد متن در حد سوم ابتدایی هر که این دانش رو داشته باشه، سواد رو کسب کرده باشه، باسواد تلقی میشه. همینطور به ترتیب تا پایان ابتدایی و تا پایان راهنمایی، حتی تا پایان متوسط بعضی از کشورها رو داریم که اینجوری تعریف کردن.
بله.
ولی اون چیزی که فراوانی زیاد داره و الان به حساب در مرکز بین‌المللی، مرکز علمی بین‌المللی به عنوان یک شاخص در واقع مطرح هست به استناد اطلاعات آمار درج شده در مؤسسه آماری یونسکو، با وجود همین تناقضاتی که وجود داره، یعنی حد رو هر کشور هر حدی رو پذیرفت اون رو مبنا قرار میده، ما در کشور جمهوری اسلامی ایران پایان دور ابتدایی رو حد سواد قلم داد میکنیم. یعنی هر کس پایان دور ابتدایی رو به پایان ببره طبق اساسنامه سازمان باسواد تلقی میشه.
بلی.
البته یک تخصیصی هم زدیم، گفتیم که در وهله اولویت اول تا کسی دوره سواد آموزی رو طی بکنه و معادل سوم ابتدایی باشه، مرز بین باسوادی بیسوادی رو جدا کردیم، بعد بله. پایان دوره ابتدایی رو طی بکنه به عنوان یک باسواد قابل قبول رو پذیرفتیم.
بله.
با توجه به این شاخص ما در جمعیت 6 سال به بالا رو در واقع ملاک محاسبه نرخ سواد باسوادی قرار میدیم.
درست.
اما در دنیا 15 سال به بالا رو مبنا قرار میدن، 15 24 و 15 سال به بالا به عنوان یک شاخص اساسی تلقی میشه.
بله.
ما در این دوتا شاخص هم طور خود شما هم اعلام فرمودید وضعیت خوبی داریم، یعنی هم در شاخص 15 سال به بالا نزدیک به 4% از میانگین جهان بالاتریم و در شاخص اشرت که گروه سنی 15-24 هم حدود 6% از منگن جهانی بالاتریم.
بله.
لذا این دوتا نکته نشون میده که ما در سطح بین‌المللی حدود 13.2% در 10-49 سال و 13.8% در 24-15 سال در واقع رشد باسوادی در سطح بین‌المللی بوده.
خیلی متشکرم دوستان عزیز. یک گزارش آماده پخش است، به اتفاق شما بشنویم.
چرا باید به سواد آموزی و رفع بیسوادی اصلا توجه بکنیم؟
چون که الان تو زندگی دنیای مدرن ما هر کسی سطحی از سواد داشته باشه. در استانات جدید یاد گرفتن کامپیوتر و
یه زبانه.
آره زبان مادری. بله نیاز اولیه.
چه فایده داره؟ چه اثری میذاره؟
مگه الان اگه کسی که سواد نداشت باشه عملا نمیتونه کاری انجام بده، حتی نمیتونه فیلم دیگه نگاه بکنه. چون الان دیدن فیلم هم با زیرنویس یک دو بتونه تابلوهای خیابونا رو بخونه، بتونه از موبایل تا بخواد استفاده بکنه، باید سواد داشته باشه.
ابتدایی ترین امورات زندگی رو الان سواد میخواد.
بله سواد میخواد.
خیلی متشکرم از همراهیتون. بخش گزارشی رو شنیدیم و حالا سوال دیگری از جناب آقای کوثری من میپرسم. آقای کوثری، مسائل و مشکلات پیش روی نهضت سواد آموزی کدوم ها هستن؟ خواهش میکنم.
اشارت که با این فرصت اندکی که هست من خیلی سریع محضر شنوندگان عزیز و از ایتالیا عرض بکنم. اولا کار در عرصه سواد آموزی خیلی سخته.
بله.
و الان سخت‌تر شد. علتش اینه که ما الحمدلله به گستره جغرافی های کشور کمتر از 5% بیسواد داریم، یعنی پراکنده هستن. از این جهت با وجودی که عرض محور بود و تقاضا برای آموزش وجود نداشت و الانم نداره، باز برای آموزش این افراد به عبارتی تن به تن باید اتفاق بیفته، یه نفر به یه نفر.
بله.
یه نفر با دو نفر این آموزش رو دنبال بکنه، بنابراین خیلی سخت و قامس هست.
درسته.
نکته دوم اختیاری بودن در واقع سواد آموزی است. تا مادامی که موضوع سواد آموزی اجباری نشه، محدودیت برای بی سواد ایجاد نشه در کشور، چون ما معتقدیم بی سواد هم آسیب پذیر، هم آسیب رسانه، هم آسیب دیده هست. بنابراین در هر یک از این سه ضلع رو ما بررسی بکنیم، به نفع جامعه کشور ماست که باید اون محدودیت ها اتفاق بیفته تا کشور ما آری از بی سواد باشه.
انشالله.
نکته بعدی هم مشارکت دستگاهی است که ما با اون مشارکت داریم، اون هم مشارکت به کندی صورت میگیره. مثلا برای نمونه جهاد کشاورزی بهداشت درمان، همه مخاطب ما در بهداشت درمان مخاطب اونام هستن.
بله.
و همینطور مسایر دستگاه، اینا هم باز به کندی صورت میگیره. تقاضا میکنیم، از داریم دنبال میکنیم شورای پشتیبانی استانها که رؤسای در واقع استانداران و فرماندارا هستن، این موضوع رو باید با عنایت دنبال بکنن. بیسوادی در کشور تحقیر نشد، یعنی بیسوادی با توجه که علت خیلی از آسیب‌های اجتماعی محسوب میشه، اما خود بیسوادی در کشور به عنوان یک معضل در جامعه ما قلمداد نمیشه. چون تحقیر نمیشه، بنابراین فضایی برای مشارکت یا حضور برای یادگیری قطعا کمه.
بله.
آخرین عرضم هم ممکن است در آینده نزدیک، چون یه پیشنهادی رو تهیه کردیم برای اجباری کردن، الان مرحله اول در دولت رو داره طی میکنه و بره مجلس، پیشنهاد میکنیم که در آینده نزدیک ممکنه موضوع اجباری هم در دستور کار مجلس قرار بگیره.
بله.
و تا مادامی که اتفاق نیفتاد تقاضا میکنیم از همه بیسوادان عزیز که با سرعتی بیشتری ورود پیدا بکنن، به مرحله اجبار نرسه.
انشاءالله امیدوارم که روزی برسه که در کشور عزیزمون ایران و حتی بهتر بگیم در سطح جهان یک فرد بی سواد هم حتی وجود نداشته باشه. انشاءالله. و همه از این امکان برخوردار باشن که بتونن خودشون رو در بین جامعه با سواد منطقه‌ای که زندگی میکنن قرار بدن. انشاءالله. خیلی متشکرم آقای کوثری از این که این هفته با ما همراه بودید و به سوالات ما پاسخ دادید. آرزوی موفقیت برای جناب علی و همه همکارانتون میکنیم. دوستان عزیز، به پایان آخرین برنامه فصل اول در این هفته رسیدیم. از همراهی شما بسیار ممنون و متشکریم. درود بر همه شما و به اتفاق آقای کوثری و همکارانم در اتاق فرمان، همگی شما رو به ایزد منان می سپاریم. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا رادیو جوان.
ایران امروز.
رادیو چی؟
از هزینه‌های دکل‌گذاری نگهداری و هزینه‌های کارکشی و تولید برق صرف شد.
مارش برای به رخ کشیدن توان جوان‌های ایران. دستگاهی که از طریق اون
برترین مخترعان جهان عنوانی برای دو جوان ایرانی.
برادر 25 و 29 ساله که موفق شدن مدال طلا و تندیس افتخار سمپوزیوم جهانی پزشکی دیجیتال را
تمام استانداردهای روز جهان
نهایت دقت تو کارمون داشته باشیم، چطور منطقه بالا کارمون درست انجام بدیم که کیفیت محصولاتمون بره بالا.
من همیشه به دوستانم توصیه میکنم که از محصولات شرکت خودمون بخرن، چون واقعا با کیفیت.
صدای ایران امروز در رادیو چی؟ رادیو چی؟
به نام خدا. سلام، رادیو چی آغاز شد و ما تا نیم ساعت پیش رو با شما هستیم. اگه شما دوستان خوبم اهل اینترنت هستید و این روزها نگاه کردن به صفحه تلفن همراهتون و انتظار کشیدن برای یک پیام تازه از طرف دوستاتون به یک کار روتین تبدیل شده و تعداد دفعات این کار از دستتون در رفته، پیشنهاد میکنم که رادیو چی امروز رو حتما بشنوید. چرا؟ خب عرض میکنم، چشم، همین الان میگم خدمتتون. امروز از پیام رسان‌ها حرف می‌زنیم و اینکه حمایت از پیام رسان‌های خوب ایرانی که امنیت و راحتی کاربر براشون اهمیت داره، روز به روز در حال ارتقای نرم افزارهاشون هستن و به ما یعنی مخاطبانشون اهمیت زیادی میدن. با ما در مورد این که فکر میکنید حمایت از این پیام رسان‌ها چقدر باعث افزایش اشتغال جوان‌هامون میشن صحبت کنید و ما بهتون میگیم که چه نوآوری‌هایی رو در این حوزه یک دستاورد بزرگ برای کشورمون میدونیم. با ما در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 220-40000 220-50-952 و یا سامانه پیامکی 30881. اگر هم آنلاینید میتونید به صفحه رادیو چی در سایت شبکه جوان مراجعه کنید، radiojavan.ir، و یا کانالمون رو در پیام رسان سروش دنبال بکنید. با جستجوی اسم برنامه به راحتی میتونید به جمع دوستای ما اضافه بشید. بهتون پیشنهاد میکنم که رادیو چی امروز رو از دست ندید.
ایران امروز. شنبه تا چهار شنبه رادیو جوان. موج اف ام ردیف 88. ایران امروز. رادیو چی؟
ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه
جاویدان. خب یک بار دیگه سلام عرض میکنم به دوستانی که همکنون به جمع رادیو چی ها اضافه شدن. البته چیز زیادی رو از دست ندارید، ما هم همین الان شروع کردیم و میخوایم راجع به دستاوردی به نام پیام رسان داخلی صحبت کنیم. این که مزیت پیام رسان های ساخت خودمون چیه رو بررسی میکنیم در بخش های بعد، اما برای اونهایی که آمار دقیقی از محبوب ترین پیام رسان های داخلی میخوان عرض میکنم که خبرگزاری علم و فناوری به ترتیب این اپ‌ها رو معرفی میکنه. پیام رسان سروش یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین اپلیکیشن های پیام رسان فعلی ایرانی محسوب میشه که بدون تردید بهترین جایگزین برای پیام رسان های خارجیه. اگه هنوز این پیام رسان رو نصب نکردید روی تلفن های همراه هوشمندتون میتونید امتحان بکنید. اتفاقا ما و سایر بر بچه های رادیو جوان و برنامه هاشون رو هم میتونید روی همین پیام رسان پیدا کنید. این برنامه با سیستم عامل های اندروید، آی او اس، ویندوز، لینوکس و مک او اس سازگاری داشته و از این نظر تقریبا بی نظیره. اپلیکیشن پیام رسان سروش علاوه بر قابلیت‌های اصلی که تمام برنامه‌های پیام رسان ارائه کردند، ویژگی‌های دیگری همچون امکان خرید شارژ و پرداخت پول و غیره رو هم ارائه میده. از این فرصت استفاده بکنم و کانال خودمون رو تبلیغ کنم. @ رادیوچی رو وارد بکنید، ما رو به سادگی پیدا می‌کنید. بیسفون پلاس، این اپلیکیشن هم امکان ارتباط متنی و صوتی با دوستان و آشنایانتون رو به رایگان در اختیار شما قرار میده. در بیسفون پلاس میتونید گروه و کانال بسازید و با مخاطبان خودتون در ارتباط باشید. پیام رسان بیسفون پلاس رو میتونید روی دستگاه‌های اندرویدی و آی او اس نصب بکنید و با اون ارتباطی سریع‌تر از اپلیکیشن‌های خارجی داشته باشید. و اما آی گپ رو به شما معرفی بکنم. تفاوت آی گپ نسبت به رقبای خودش ارائه سرویسی رمزنگاری شده است که امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کاربران رو حفظ میکنه. آی گپ محیط بسیار خوبی داره و امکان ایجاد کانال رو هم در اختیار شما قرار میده. در این برنامه قابلیت ارسال فایل هم وجود داره. پیام رسان آی گپ علاوه بر اندروید و آی او اس روی سیستم عامل های ویندوز و لینوکس هم نصب میشه تا ارتباطی بدون حد و مرز رو به شما ارائه بده. رتبه های بعدی هم به بله و گپ تعلق داره. بریم یه بخش از برنامه رو بشنویم، باز برمیگردیم.
وقتی قرار کودکی شروع به راه رفتن کنه، این پدر و مادر و اطرافیان کودک هستن که به اون راه رفتن یاد میدن، کمکش میکنن و از همه مهمتر بهش اعتماد به نفس قدم برداشتن میدن. حسی که اگر در کودک بیدار نشه ممکنه روند راه رفتن رو کندتر کنه. هر روز در این کشور کودکان نوپایی به چشمان ما خیره میشن تا حس اعتماد برای قدم برداشتن رو در پس نگاهمون ببینن.
افتتاح مرکز نخستین
شرکت‌های دانش بنیان فعال
آغاز به کار رسمی مرکز نوآوری.
پروژه‌های بومی و ملی این کودکان نوپای در انتظار هستن که برخیشون با اعتماد ما و حمایت مسئولین حالا با ثبات در عرصه‌های جهانی قدم برمی‌دارن.
در ساخت غلظت دهنده انواع رنگ‌ها مواد ضد
متال دارو یا فلز دارو
گرایش سانتریفیوژهای اولترا رو و سانتریفیوژهای تابیولا رو واسه شون ساخت.
دستگاه الکترومایگراف 8 کاناله روی عضلات فرد نصب.
اما بعضیشون هم برای قدم برداشتن با راهی سخت و دشوار مواجه شدن و هرگز قدمی بر نداشتن، مثل پروژه سیستم عامل ملی که در بهمن ماه سال 1381 کلید خورد و قرار بود نخستین سیستم عامل ملی کشور با هسته لینوکس باشه.
با فراگیر شدن استفاده از کامپیوتر در سراسر دنیا، اهمیت سیستم عامل بیش از پیش احساس کردیم و کشورهای مختلف دنیا را مجبور به تلاش برای تولید سیستم عامل‌های بومی خود نمود. نکته مهم در همه این تجربیات استفاده از هسته سیستم عامل لینوکس برای تولید نمونه‌های بومی است.
سرانجام در سال 1392 از سیستم عامل زمین رونمایی شد، اما استقبالی از اون صورت نگرفت و این پروژه با همه هزینه‌هایی که برای راه اندازی و اجراش صرف شده بود به دست فراموشی سپرده شد.
پروژه زمین در گام اول به سیستم عامل‌های کارساز یا سرور اختصاص پیدا کرده است. تقریباً همه سرویس‌های نرم‌افزاری که به طور روزمره از آنها استفاده می‌کنید، مانند ایمیل، وبسایت‌ها، موتور جستجو و بانکداری اینترنتی وابسته به سیستم عامل سرور است.
این اتفاق میتونست نیفته اگر ما کاربران دست این کودک نوپا رو میگرفتیم و مسئولین هم از جریان اعتمادسازی در بازار تکنولوژی حمایت می‌کردند. حالا یک بار دیگه ما در ابتدای راه هستیم و پیام رسانهای ملی به مثابه کودکان نوپای دیگر به این اعتماد و حمایت احتیاج دارند.